ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید در صورت دعوت سازمان ملل متحد ایران در ژنو 2 حضور می‌یابد. حسن روحانی میگوید عده‌ای در ایران نمی‌خواهند تحریم‌ها برداشته شود. محمد جواد ظریف وارد مسکو شد. سلام شنوندگان گرامی، بعد از ظهرتون بخیر. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه نماگر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مسکو گفته است که ایران تنها در صورتی در کنفرانس ژنو 2 شرکت خواهد کرد که سوی سازمان ملل متحد دعوت شود. کنفرانس ژنو 2 قرار است به زودی با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه در ژنو برگزار شود. به گزارش راشا تودی، آقای ظریف در دیدار با همتای روس خود سرگئی لاوروف تاکید کرده است که در صورت دعوت به نشست ژنو، ایران هیچ پیش شرطی را که قبلا برای دیگر کشورهای حاضر در این کنفرانس مطرح نشده باشد نخواهد پذیرفت. پیش از این آمریکا گفته بود که شرط حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 پذیرفتن توافق‌هایی است که در کنفرانس ژنو 1 به دست آمده است. یکی از توافق‌های ژنو 1 ایجاد دولتی انتقالی برای جایگزینی رژیم فعلی در سوریه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار از منطقه نفتی دارخوین و در جمع کارکنان صنعت نفت این منطقه گفت که عده‌ای نمی‌خواهند تحریم‌ها برداشته شود. به گزارش ایرنا، آقای روحانی بدون آنکه نامی از این عده یا گروه‌ها ببرد افزوده است که در این باره حرف‌های بسیاری دارد و به موقع همه آنها را با مردم در میان خواهد گذارد. حسن روحانی در ادامه تاکید کرده که این عده نمی‌خواهند شرایط با دنیا عادی شود و به خاطر زیان شخصی، مادی و گروهیشان با این کار مخالفند. از زمان پیروزی حسن روحانی در 11 انتخابات ریاست جمهوری، جناح مشهور به اصولگرا در ایران بارها در برابر سیاست‌های دولت جدید برای عادی سازی روابط با جهان مقاومت کرده است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران نفتی تاکید کرد که باید با بهترین و توانمندترین شرکت‌ها و با فناوری مدرن‌تر و قیمت کمتر کار را انجام دهیم و در این راه با هیچ کشور و فردی در داخل و خارج عقد اخوت نبسته ایم و قوم و خویش نیستیم. بنابر گزارش‌ها، سپاه پاسداران در سال‌های اخیر بخش بزرگی از پروژه‌های نفتی ایران را به خود اختصاص داده است. و آخرین خبر هم که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود شامگاه چهارشنبه وارد مسکو شد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف هنگام ورود به مسکو در جمع خبرنگاران گفت که سفرش به روسیه برای رایزنی درباره روابط دو جانبه و همچنین مذاکره در مورد موضوعاتی است که رؤسای جمهوری دو کشور به تازگی در مورد آنها گفتگو کردند. وزیر خارجه ایران پیش از این از کشورهای لبنان، عراق، اردن و سوریه نیز دیدار کرده بود و به نوشته رسانه‌های ایران وزیر خارجه سوریه هم همراه او به مسکو رفته است. خب عزیزان، نوبت میرسه به برنامه اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از آرش حسنیا، برنامه نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در آخرین نماگر دی ماه که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره. در یک ماهی گفتگوی این ماه، ناگفته های از تحریم های اقتصادی علیه ایران خواهیم شنید. در تمام سالهایی که اخبار اعمال تحریم ها علیه اقتصاد ایران منتشر شده، نام یک اقتصاددان بوده که در رسانه ها ابعاد تحریم ها را توضیح داده و از آینده آنها سخن گفته است. مهرداد عمادی، اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، نامی آشنا برای کسانی است که اخبار تحریم ها را دنبال کردند. او در این سالها با عنوان مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را برای مخاطبان رسانه‌های فارسی زبان واکاوی کرده و آثار و نتایج احتمالی این تحریم‌ها را توضیح داده است. این دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس لندن مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه وارویک لندن گرفته است. آقای عمادی متخصص مدل سازی ریاضی در اقتصاد است. این اقتصاددان مقیم بریتانیا این روزها در گروه مشاوره بتاماتریکس مطالعات و تحقیقاتی را در حوزه شفافیت، درجه نظارت آزاد و عمومی بر قراردادهای خارجی در حوزه تجارت و نقل و انتقال‌های بانکی و همچنین پولشویی سامان می‌دهد. مهرداد عمادی در یک ماه یک گفتگوی این ماه از ناگفته‌های تحریم‌های اقتصادی علیه ایران سخن گفته است. با هم بشنویم. امروز که توافقنامه ژنو در حال اجرای شدن هست، آیا از نگاه اروپایی ها که شما بیشتر به نگاه اونها آشنایی دارید موفقیت آمیز بوده تحریم ها؟
بله، اگر ما اینو نگاه بکنیم توفیق نسبی داشته، یعنی یک سری اهداف هایی که به صورت گروهی پذیرفته شده بود، این که انگیزه بده برای تغییر رفتار در درون ایران برای مدیران سیاسی، این کمک کرد، ولی این تنها ابزار نبود، ولی تحریم ها بسیار در این چارچوب موثر بودن. ولی خب کسانی هم هستن که تحریم ها رو در سقف بالاتر میخواستن، اونها هیچ وقت به نظر من امکان موفقیت نداشت.
آیا ارتباطی بین اتفاقاتی که در ایران در حوزه سیاست داخلی یا اقتصاد داخلی ایران میافتاد ارتباطی داشت با واکنش هایی که بیرون در اتحادیه اروپا مشخصا وجود داشت؟
بله حتما داشت. در این چارچوب مثلا من میتونم بگم که مدت کوتاهی بعد از انتخابات پیشین یک بازارزیابی شد در مورد تحریم ها خاطر گفته هایی که آقای احمدی نژاد بلافاصله بعد از انتخاب مجدد گفتن، که در دو سخنرانی خب این بسیار درجه حرارت تنش با قرم رو بالا بود. خب مثلا من میتونم بگم در اون تابستان به واقع بیشتر از 80% سوخت تشدید تحریم های اروپایی به خاطر دو سخنرانی آقای احمدی نژاد
که محتوایی بیرونی داشت یا محتوایی داخلی داشت آقای عمادی؟
یکیش اون محتوای داخلی داشت که در غرب بسیار این منفی دیده شد و اونجا سخنرانی بود که ایشون کردن در چهارچوب نامگذاری برای کسانی که ناراضی بودن از انتخاب مجدد ایشون، و یک لحن بسیار منفی و توهین‌آمیز داشت که خیلی منفی دیده شد.
همون که مخالفان رو خاص خاشاک نامیدند، همون رو منظورتون هست؟
بله، چون نشون میده که جمهور خودش رو رئیس جمهور تمام کشور نمیدونه و یک مسئله جناحی در ایران رو اومده که اون خب خیلی ضعیف کرد دست ایران. و مورد دومش هم یک سخنرانی ایشان کردن که بسیار باز در خارج، یعنی پیامد خارجیش بسیار منفی بود، و اینکه گفتن که ما هیچ تعهدی نداریم که در هیچ موردی مثلا خواستای جهانی رو، جامعه جهانی رو در نظر بگیریم، و این باز در حقیقت یک عصیان زدگی و یک طغیان نسبت به پروتکل روابط بین‌المللی بود که باز آقای احمدی‌نژاد متاسفانه اینجا در یک کمپ یک نفره در مقابل خب تمام رهبران لاغر اتحادیه اروپا قرار داد، و باز هزینه هایی که ما برای این در ایران دادیم بسیار بسیار بالا بود.
آقای عمادی، اعمال تحریم ها حتی در همون سطح که شما اشاره میکنید، یعنی سطح استفاده دیپلماتیک از تحریم ها، هزینه هایی رو بر کلیت اقتصادی ایران خب حتما داشته که آثارش رو میشد بر زندگی عموم مردم دید. چقدر این آثار و هزینه ها در میان اعضای اتحادیه اروپا مورد توجه قرار می گرفتش؟ از باب بازدارندگی تشدید تحریم ها من میپرسم که چقدر اونها رو به فکر وامی داشت که خب اثر این تحریم بر زندگی مردم عادی هستش که ممکنه مخالف سیاسی یا مخالف برنامه‌های هسته‌ای ایران هم باشن، اما دارن هزینه‌ها رو تحمل می‌کنن.
پرسش بسیار جدیه که متأسفانه در ابتدا خیلی کم این پرسش توجه شد بهش. در ابتدا بعد از تشریع تحریم‌ها و معرفی تحریم‌های بسیار بسیار محدود کننده اتحادیه اروپا، من میتونم بگم تقریبا توجه به این نبود، به دو دلیل. لیکن که کسانی که این تحریم‌ها رو مدیریت می‌کردن متأسفانه در اون ابتدا حداقل واقعا به این باور بودن که تحریم‌ها هدفمند هستن به صورت 100%. کسانی هم بودن که من خودم میتونم جز اینا بذارم، این بود که هدف اصلی اینها رو میشه گذاشت روی مثلا نهادهایی که در ایران در تجارت خارجی شفاف عمل نمی‌کنن و اونها رو محدود کردن. ولی متأسفانه صدای اون افراد همزمان با اتفاقات و گفتارهایی که در ایران شد که یک اشاره شما اینجا کردیم، اون لابی که خواستار تحریم های شدیدتر بود تقویت کرد. پس از جولای 2011 بود که یک ارزیابی که در یک نشستی که چند تا ارزیابی داده شد اونجا از طرف کارشناسان اقتصادی که در دو بخش نشست انجام شد، یک بخشش در آلمان بود و یک بخشش در لندن بود، یک سری آمارهای در مورد زندگی مردم در ایران اونجا گذاشته شد، هزینه داروها، مواد غذایی. اون یک کمی ما رو از این راهی که مردم رو به کلی انکار کردن بیرون آورد و بعد صحبت‌های بعدی مسائل انسانی و صدماتی که تحریم‌ها به زندگی مردم عادی می‌زنن اونها شروع کردن مطرح شدن.
آقای امادی، یکی از پیامدهای تحریم اقتصادی ایران به وجود آمدن پدیده‌هایی مثل آقای بابک زنجانی هست که این روزا زیاد دربارش می‌شنویم که جمهوری اسلامی ایران به کمک اونها تحریم‌ها رو دور می‌زد. خب استفاده از این شبکه‌های غیر رسمی میتونستش و میتونه برای تجارت سالم بین‌المللی خطرساز باشه و حتی آثارش تا خود اروپا کشیده بشه. آیا در بین اعضای اتحادیه اروپا این قدرت گرفتن این شبکه‌های غیر رسمی، شبکه‌های قاچاق کالا یا شبکه‌های زیرزمینی تجارت مورد توجه بود؟
این شاید بهترین پرسشی باشه که در مورد تحریم‌ها در این سال‌ها من شنیدم. یکی این که همین تحریم گریزی و رفتارهای کدر و پولشویی و رانت‌های تمام اینها که دست به دست به هم دارن و همه تقویت شدن به عنوان پیامد تحریمات. اما اینکه آیا در قبل دیده شد، متاسفانه این تا زمستان 2011 هیچ توجهی نشد. برای اینکه هر زمان صحبتی میشد این بود که توان ایران برای گریز از تحریم خیلی کوچیکه و این هم بشه حد اکثر در حد 10-15% تجارت خارجی. در پایان پاییز 2011 یک سمیناری که در برلین بود و بعد یک نشستی که در دانشگاه دفاعی در هامبورگ بود، در اونجا دو تا ارزیابی داده شد که تحریم ها از نظر قانون گریزی و تشویق رفتارهای کدر چه اثری میذارن. و این بخشی که من اولین بار در یک رسانه پرسش میشه از من یا اشاره میشه اینه که یعنی این رفتارها مثل یک دونه مسئله منفی یا رفتار فاسد فقط در داخل حیات شما نیست، وقتی شروع میشه در چارچوب روابط با کشورهای دیگه است، به اون کشورها مثل ویروس سرایت میکنه و این ارزیابی کمی شد. و آخرین بارش که من میتونم اشاره بکنم در حدود 6 هفته پیش در پاریس باز این سمیناری که بود، این مسئله به طور یک پژوهش کمی عددی شد که اثر این رفتار ایران در تحریم گریزی و پولشویی روی اقتصادهایی مثل ترکیه، امارات و یونان و قبرس و مالزی و هند و اتحادیه اروپا. و اونجا در اون سمینار در پاریس که چند تا از مقامات رسمی پیشین اتحادیه اروپا بودند، برای اولین بار ارقام گذاشته شد روی یک تصویر. باور من اینه که ما شاید یک چیزی نزدیک 3-4 سال طول بکشه که این ریشه های راندخاری و پولشویی که الان سیستماتیک شدن در اروپا اینها رو پیدا بکنیم و پاک بکنیم. در نتیجه صدمه بسیار بزرگی که تحریم ها ایجاد کرد در کنار صدمه اجتماعی انسانی که در ایران بود، صدمه بود که روی یک سیستمی که به هر حال خیلی تمیز شده بود پس از 15 سال روی این سیستم تمیز یک سری ویروس هایی وارد کرد که ما الان به صورت هفتگی داریم خبرهاش رو در نشریات و رسانه های اروپا میبینیم. حالا مسئله ترکیه هم که یک بخش کوچکی از این کوه یخ.
آقای امادی، میتونید عدد و رقمی از این هزینه ها که میگید در اون سمینار ارائه شد توی این گفتگو به ما بگید یا خیر؟
ما مجموعه هزینه کدرسازی از چارچوب اتحادیه اروپا که این یک پنجره زمانی 7 ساله میشه بالای 110 میلیارد یورو بوده که این مربوط به حق العمل ها، حق واسطه گیری ها، تجارت های دست دوم، دست سوم، پرداخت هایی که به هر حال اینا ارزیابی بود چون ما نمیتونستیم رقم درست پیدا کنیم، ولی به هر حال ارزیابی هایی که خود شرکت ها به صورت ناشناس بدون نام حاضر بودن اینها رو چیز کنند، یک چیزی بین 106 تا 117 میلیارد برای اون 7 سال بود.
از مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا سپاسگزارم که در این مجله با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که ما رو تا پایان این گفتگو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.